بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بروي ملكوتي إمام إبراهيم الشهداء ولا مقام الإسلام صلواتي إهدائك. فرا رستن ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم، و همینطور رحلت عبد صالح خدا که مصیبت عظیمی بود برای حوزه علمیه بلکه برای عالم اسلام. این مصیبت را تسلیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها درخواست می‌کنیم که خلأ وجود ایشون را به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه جبران بفرمید. دعاهای ایشون را در اون عالم هم در حق همه ما مستجاب و که کاری برای ادای وظیفه نسبت به این بزرگان از دستمون بر نمیاد. ادامه این بحثمون رو در این شب اگه ثوابی داشته باشیم به روح اون بزرگ تقدیم میکنیم، به عنوان ران ملخی در پیشگاه سلیمان. بحث ما در باره این حدیث شریف بود که مضمونش با مضمون خطبه متقین بسیار مشابه هم در موارد زیادی عینه. رسیدیم به اینجا که فلول الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى لقاء الله و الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينه. این عبارت ها با اندکی تفاوت در نهج البلاغه هم هست. به جای فلول الاجال اینجا فلول الاجل الذي كتب الله عليهم. عبارات دیگرش اینه هم. ترجمه تحت لفظیش برای بعضی از کسانی که آشنا نیستند، امیرالمومنین صلوات الله علیه در وصف شیعیان به حسب یک روایت و در وصف متقین به حسب نهج البلاغه این اوصاف را بیان می‌فرماید که شیعیان واقعی کسانی هستند که همچنان اشتیاق به لقای الهی و درک ثواب پروردگار دارند و همچنین خوف از عقاب الهی و دور ماندن از رضوان او، همچنان شوق و خوفی دارند که اگر نبود اون اجل قطعی که خدای متعال برای بندگانش مقدر فرمودیم روح در کالبد اینها باقی نمی‌ماند. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین، لحظه ای روح در بدنشون باقی نمی‌ماند، پرواز می‌کنه. شوقا الى لقاء الله و الصواب و خوفا من العقاب. بعد همین جمله دیگه اضافه می فرماید که اونچنان مقام الهی در نظر اینها بزرگ بود، خدا را عظیم می یافتند که غیر از خدا همه چیز در نظر اونها کوچک. یعنی اعتنایی به هیچ چیز دیگه نمیتونستن بکنند وقتی توجه به عظمت خدا داشتن. شاید این جمله هم در واقع یک تعلیلی باشه برای همون مطلب قبلی. خب یه ترجمه تحت لفظی بود از این دوتا عبارت. خب ما اگر خودمون را در مقام یک مستمع ساده و خالص ذهن بگذاریم، فرض کنیم ما در زمان امیرالمومنین بودیم صلوات الله علیه، و موقعی که این خطبه را ایراد می‌فرمودند ما هم بودیم و حضرت شیعیانش را اینجور توصیف می‌کنیم که اونا اینقدر شوق به لقای الهی و به ثواب الهی دارند که اگر عجل حتمی نبود لحظه ای روح در بدنشون قرار نمی‌گیره. ما چه برداشتی از این کلام داشت؟ واقعا ما این کلام رو باور میکردیم دقیقه؟ که یعنی آدم هایی هستن اون شیعیان خالص علی که اگر اون عجل حتمی الهی نبود لحظه ای روح در بدنشون باقی نمیمون. اونم شوقن الی لقاء الله و الثواب، یا به حسب نقل نهج البلاغه شوقن الی الثواب، از شوق ثواب روح در کالبدشون نمیمون. واقعا اینجوری اینجور آدم ها پیدا میشه؟ چطور میشه آدم که به واسطه شوق ثواب الهی این شوق اونچنان اقتضایی داشته باشه که یک لحظه نباید زنده بماند داره؟ الهی که خدا عجلی محتوم قرار داده که باید چند سالی در این عالم زنده بماند، اگر نبود یک لحظه هم اینا زنده نمیموندن. چطور میشه هم چیزی؟ شاید بهترین توجیهی که به نظرمون میرسید، من اینا را مطابق مزاج خود گوینده میگم، بهترین توجیهی که به نظرمون میرسید که این یک کلام ادیبانه ایست، کلام شاعرانه ایست، مثل تعارفاتی که ما به هم دیگه میکنیم. گاهی دارم میمیرم برات، حاضرم تو بگی بمیر منم بمیرم، تعارف میکنیم برم. یا اشعار زیبایی هست در ظرف کسانی که در وصف محبوبشون سخن میگن، از این تعبیرات میکنن. این هم یه همچی چیزی، یه تعبیر شاعرانه ایست، به زبان ساده تر مبالغه است، منتها مبالغه مطلوبی است. عقلا بعضی مبالغه ها رو صحیح میدونن، به جا میدونن. وقتی میخوان مطلبی رو خیلی جا بیاندازن مبالغه میکنن تا یه مقداریش رو طرف بپذیره. شاید بهترین توجیهی که ما بکنیم با این عقلی که من امثال بنده داریم همین باشه، کلام شاعرانه است. بله یعنی چی آدم از شوق بهش داره که روح بدنش پرواز میکنه؟ به جدی لولا الاجال لم تستقر الموت، اگه اجل نبود لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین، یک چشم به هم زدن روح در بدنشون باقی نمیمون. شدنی اصلا؟ و حالا اگر این کار شدنی هست و مراتبی لااقل برای غیر معصومین، مراتبی ازش هم برای غیر معصومین میسر هست، ولی چیکار باید بکنه که آدم یه شباهتی به اینا پیدا کنه؟ ما که از اسم مرگم خوشمون نمیاد، صحبت از مردن که بیشه ته دلمون ایش آدم رو منقص میکنه. آدم اونا اونقدر همیشه دائما یاد مرگ هستند و یاد بهشت هستند و شوق به بهشت باعث میشه که اصلا روح در بدنشون باقی میمونه، جبران کنه روح در بدنشون میمونه. لولا الاجال التي كتب الله لهم. این چطور میشه؟ خب البته ما وقتی یه خورده از شیطان پناه ببریم به خدا و به ایمانمون برگردیم و اینا، میگیم نه بالاخره اینا یه مطالبی معانی درستی داره، ما نمیفهمیم، ما عقلمون نمیرسه، الا شوخی نیست اینا. مخصوصا وقتی یه نمونه های عینی هم آدم ازش میبینه یا با نقل یقینی میشنوی، اون چه در باره خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در مواقع عبادتشون یا از مقام حضرت زهرا سلام الله علیها یا سایر ائمه نقل شده و بعضیش شنیدیم در کدیم به باورمون هست، میگیم نه فقط یک کلام شاعرانه خالص نیست، یه واقعیتی دار. منتها اینه که ما عقلمون نمیرسه، به ما مربوط اسمال خود مقامات معصومین و ایناست، اونا اینجور بودن خودشون، ولی بالاخره اینا هم گفتن که ما بدونیم همین چیزایی هست. یه مقداری باید به اینا نزدیک شد، یه کاری کنیم، یه شباهتکی پیدا کنیم. گفتن شیعیان ما اینجورن، نگفتن ما اینجوریم، شیعیان اینجور است. اینا به عنوان اوصاف شیعیان بیان کرد. اگه اجازه بدید یه مقداری درباره این که اصلا چجوری میشه آدم شوق به یه چیزی پیدا میکنه، گاهی باعث میشه که شوقش غالب بشه، چیزای دیگر رو فراموش کنه، یه مقداری در این زمینه ها فکر کنیم. البته از نظر علمی جا داره که از نتایج علوم مختلفی بهره گرفته بشه برای تبیین اینها. عمدتا مسائل روانشناختی هست و ارتباطش با مسائل فیزیولوژی و سازوکار مغز و اعصاب که با علوم مختلفی سر و کار داره، و تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز زمینه تحقیق در این علوم برای تبیین این گونه مسائل هنوز خیلی باز است، یعنی مسائل حل نشده در روانشناسی و فیزیولوژی و ارتباط روان و تن، تحقیقات زیادی جاش خالی است هنوز. انشاءالله که آیندگان از دانشمندان کشور ما به برکت اسلام و جمهوری اسلامی بتونن اینا رو انجام بدن و این مشکلات رو از نظر علمی مقداری حل کنن. یه مقدارش هم مربوط میشه به علم و نفس فلسفی به اصطلاح. حالا من برای اینکه از مباحث علمی و اینها اصطلاحات و مسائل پیچیده علمی و اینا حرفی نزنم، یه اشاراتی میکنم که غالبا همه ما طلبه ها با اینا آشنا هست. تو کتاب های اصول هم گاهی این تعبیرات به کار رفته، یعنی خیلی ناآشنا نیست با ما. همه کسانی که سطوح عالی میخونند ازشون بپرسید اراده چیه، میگن اراده شوق مؤکده، یعنی اینکه وقتی آدم یک کار ارادی، کار اختیاری میخواد انجام بده، اول یه تصوری از اون کار میکنه، بعد از تصور فایده شو تصور میکنه، و تصدیق میکنه به فایدهش که انجام دادن این کار این فایده رو داره. وقتی باور کرد که انجام کار این فایده رو داره، اون وقت یک حالتی در آدم پیدا میشه اسم شوقه، یعنی دلش میخواد آم بشه، پس حالا که اینقدر خوبه کاش میشد انجام میگرفت. این شوق اول ضعیفه، کم کم اگر آدم تمرکز پیدا کنه و بیشتر فکر کنه شوق شدت پیدا میکنه، به قول ما طلبه ها تأکد پیدا میکنه، شوق مؤکد میشه. وقتی شوق مؤکد شد آدم تصمیم میگیره انجام بده. اینه که میگن اراده شوق مؤکده یا محصول شوق مؤکده. البته خیلی ها تصور میکنن که همه کارهای اختیاری از همین ساز و کار مایه میگیره، یعنی هیچ کار اختیاری نیست که اول نباید تصور کنیم و بعد تصدیق و بعد شوق پیدا بشه. کار اختیاری یعنی همین. ولی اونایی که دقت‌های بیشتری در وسایل عقلی دارند و اینا میگن کار اختیاری لااقل چهار قسمه. یه قسمش این جور کار بدنی ماست که اینا میگن انسان نسبت به اینا فاعل بالقصده. فعل بالقصد اینجوری انجام میگیره. اما سه جور دیگه ما فعل اختیاری هم داریم، فعل بالعنایه، فعل بالرضا و فعل بالتجلی. میگن وقتی شما قصد میکنین که یک کاری انجام بدید، خود این قصد هم یک کاریست از شما. من قصد میکنم، این قصد فاعلیتش که نسبت به این قصد اختیاریه یا غیر اختیاری. اگر فعل اختیاری حتما باید یک قصد دیگه ای داشته باشه، پس اون قصد هم یک قصد دیگه ای میخواد، اونم یک قصد دیگری و هاکذا یتزلزل. پس صدور اراده از انسان بالقصد نیست بلکه به تجلی است. حالا کسانی که بحث‌های علمیش میخوان به رساله طلب و اراده امام رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید. منظورم اینه که شوق بعد از تصور فایده یک عملی در انسان پیدا میشه. اونی که انسان ذاتاً دوست میداره اون فایده هست، بلکه دقت بکنیم لذت اون فایده هست، اون ذاتاً برای انسان مطلوبه. کار رو انجام میده تا به اون فایدهش برسه، قصد اون کار میکنه چون مقدم است برای انجام اون کار. شوق انسان تفاوت میکنه نسبت به امور مختلف از چند جهت. یکی این که آدم فایده یک کار را که تصور میکنه ببینه چند اندازه فایده داره، وقتی مقایسه میکنه با یک کار دیگری که فایده بیشتری داره، یا بفرمایید لذتش رو وقتی مقایسه میکنه با یک کار دیگری که لذت بیشتری داریم. طبعا شوق به اون کاری که لذیذتر هست بیشتر پیدا می‌کنیم. این طبیعی است در آدم. یا اگه معارض بشه با یک ترسی، لذتی داره اما میترسه بره جهنم، اون ترس مانع میشه از این که اون شوق ادامه پیدا کنه و به عمل برسه. این تعارض است بین خوف با شوق. و زندگی آدمیزاد به همینه، به یک معنا اصل این که آدمیزاد آفریده شده برای امتحان یعنی همین، یعنی دائما در معرض تضاد شوق‌ها و خوف‌ها انجام بگیره. تا کدومش رو ترجیح میده؟ میشه امتحان. امتحان آدمیزاد اینه که هر لحظه ای انواع کارها براش پیش بیاد، بعضیش لذت داره بعضیش رنج دارید، با اینها مقایسه کنه تصمیم بگیرید. لیبلوکم ایوکم احسن و عملو.